أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مقدمه نهم بود که عرض کردیم در این مقدمه نصوصی را که در رابطه با این مسئله وجود داره ما دستبندی می‌کنیم. تا اینجا دو دسته از ادله و نصوص را ذکر کردیم. دسته سوم ادله‌ای هستند که دلالت بر تبعیت مطلق می‌کنند. دسته اول این بود، اونهایی که اثبات نفی تبعیت میکنن فل جمله. دسته دوم ادله‌ای بودن که اثبات تبعیت میکردن فل جمله، که عرض کردیم بین این دو دسته تا اینجا هیچ تنافی و تعارضی به چشم نمیخوره. دسته سوم که البته یک دلیل بیشتر نبود، همون روایتی که از امیرالمؤمنین وارد شده بود، فانه لم یأمر که الا بحسن ولم ینهك الا عن قبیح، که عرض کردیم این روایت به حسب دلالت یک ظهور روشنی در تبعیت احکام از مصالح و مقاصد موجود در متعلقات داره، که گفتیم بالاخره ما باید برای این دلیل در مقابل ادله دیگر یه چاره‌ای بیندیشیم. لم یأمر که الا به حسنن ولم ینه که الا عن قبیح، ظهور در این داره دیگه، چیزی که حسن داره مورد امر قرار گرفته، چیزی که قبح داره متعلق نهی واقع شده. حالا برای این باید یه فکری بکنیم. حالا ببینیم مجموع ادله رو ذکر بکنیم تا بعد ببینیم که بین کدام یکی از اینها تعارض وجود داره. دسته چهارم اون ادله‌ای هستند که به نوعی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را در مورد اعیان و اشیاء خارجی بیان میکنند. یعنی ادله‌ای هستند که مربوطن به انتفاع از اعیان و اشیاء خارجیه. مثلا روایتی از کتاب علل الشرایع نقل شده، به اسنادهی الى محمد ابن عذافر عن بعض رجاله عن ابی جعفر علیه السلام. قال قلت له لما حرم الله عز وجل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال، سوال میکنه راوی که من به امام باقر علیه السلام عرض کردم که چرا خداوند تبارک و تعالی خمر و میته و دم و لحم خنزیر را حرام کرد؟ فقال علیه السلام، این جمله را دقت کنید، ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سوا ذلک من رغبت فیما احل لهم ولا زهد فیما حرم علیهم. میگه خداوند تبارک و تعالی اینها را بر بندگان حرام نکرد و ما سوای اینها را بر بندگان حلال نکرد، من رغبت فیما احل لهم ولا زهد فیما حرم علیهم. یعنی حرام کردن بعضی از امور به خاطر بیمیلی و بیرغبتی خود خدا نسبت به این امور نبود. حلال کردن بعضی از امور یعنی ماسوای این امور به خاطر میل و رغبت خود خدا به این امور نبوده. ولکنه عز و جل خلق الخلق، خداوند خلقت را و به اصطلاح انسانها را ایجاد کرد، انسانها را خلق کرد، خلائق را خلق کرد. فعلم ما یقوم بهی ابدانهم و ما یسلحهم فأحل لهم و اباحه و علم ما یضرهم یا یضرهم اضرار میرسونه به اونها فنهاهم عن و حرمه علیهم. خداوند همه چیز رو خلق کرده، پس میدونه. ببینید، ما یقوم بهی ابدانهم، اون که ابدان خلائق به او قوام پیدا میکنه و اون چرا که برای اونها صلاح درش هست و منفعتی درش هست، فأحل لهم، خداوند برای اونها حلال کرد. و خدا میداند چه چیزهایی برای مردم و برای بندگان ضرر داره، فنهاهم عن و حرمه علیهم، اونها رو مورد نهی قرار داده و تحریم کرده. خب ببینید این روایت، حالا نور الثقلین جلد 1 صفحه 153 حدیث 497 در تفسیر نور الثقلین آمده این روایت. ببینید، خب اون چه از این روایت فهمیده میشه اینه که در این مواردی که ذکر شده دخالت امور دیگر در تحریم و تحلیل نفی شده. یه جور نبوده خدا از اینا خوشش اومده اینا رو حلال کرده، از اونا خوشش نمی آمده حرام کرده، به اینا میل داشته به اونا میل نداشته. نه، ملاک تحریم و تحلیل برای خداوند تبارک و تعالی اینه که در این چیزها قوام ابدان و صلاح و منفعت بوده که حلال شده و در اونها ضرر بوده و موجب فساد ابدان که تحریم شده. خب ظاهر این دلیل اینه که ملاک تحریم و تحلیل وجود مصلحت و منفعت در مقابل مفسده و ضرره. خب حالا آیا این روایت ظهور داره که در همه احکام نسبت به همه امور، اهم از افعال اختیاری و اعیان و امثال اینها، چنین چیزی هست؟ به نظر میرسه که با توجه به قرائنی ما این روایت را نمیتوانیم حمل کنیم بر وجود مصلحت و مفسده علیکم السلام در همه متعلقات احکام. اون قرائن چیه؟ خوب دقت کنید. اولا سؤال سائل از اعیان خارجی است، با عبادات و اینا کاری نداره. سوال اینه خمر و میته و لحم خنزیر و اینا چرا حرام شده؟ اصلا محدوده سوال مربوط به مسائل غیر عبادیه، اونم در رابطه با اعیانی که در این عالم وجود داره، و در حقیقت گویا سائل میخواد از علت این که چرا، از علت این که بعضی از امور، بعضی از چیزها در این عالم ممنوع انتفاع از اونها و بعضی چیزها ممنوع نیست، سوال بکنه. بله، نه حالا من نمیخوام چیز بکنم، بله اجازه بدی. امامم در جواب نیمده بگوید که به طور کلی ملاک تحریم و تحلیل چیه. امام میگه خداوند تبارک و تعالی اینها را حرام کرد و ما سوای اینها را حلال کرد، نه به خاطر میل و رغبت خودش یا بی رغبتی خودش. ببینید لم یحرم ذلک، این چند امر را حرام کرد، حرام نکرد و احل ما سوا ذلک. اولا بحث الزام و وجوب نیست، بحث حلیت و اباحه است در مقابل تحریم. این معلوم میشه در رابطه با همین چیزهایی که در طبیعت و در عالم وجود داره و ما میخوایم از اونها انتفاع بجوییم. میگه اینا رو تحریم کرد و ما سوای اینها رو مباح قرار داد. این باز معلوم میشه ربطی به مسئله به اصطلاح افعال اختیاری به یه معنا و واجبات و عرض و حضور شما تعبدیات و عبادات نداره. میخواد بگه این چیزایی که در عالمه اینا یه عده حلال شد یه عده حرام شد، مباح شد یا مورد تحریم قرار گرفت. خود لفظ حلیت و اباحه باز معلوم میکنه که ربطی به عبادیات نداره. و باز نه حلیت چی؟ اباحه حالا به معنای اهم شما بگیرید، اباحه به معنای اهم مقابل حرمت است. حلیت چی؟ حلیت هم مقابل حرمت باز میتونید معنای اهم براش بگیرید. باز حالا ما یه قرینه دیگه داریم، باز قرینه دیگری که در اینجا وجود داره ما یقوم و بهی عبدان هم، یعنی میگه احل لهم ما سوا ذلک ذلبله لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سوا ذلک ولکنه خلق الخلق فعلم ما یقوم و بهی عبدان هم. ببینید اینجا بحث داره باز استفاده و انتفاع بشر از چیزهایی که در این دنیا وجود داره. میگه خودش خلق کرده، میدونه چه چیزایی به درد اینا میخوره چه چیزایی نمیخوره. ما یقوم بهی عبدانهم داره میگه و ما یصلحهم. باز اینجا این قرینه است که به عبادات کاری نداره. میگه اون چیزایی که برای عبدان اینها، یعنی قوام بدنهای اونها به اینهاست و منفعت داره حلال کرده، اونایی که ضرر داره برای عبدانشون، اونایی که ضرر داره براشون، اونها را حرام کرده. درست هم میدید؟ باز اینم یک قرینه میشه بر این که این روایت کاری به واجبات و عبادات به اون معنایی که ما به اصطلاح مورد نظرمون هست نداره. چرا؟ نشد در عبادات. ما که نمیگیم عبادات مثلا خدای نکرده، عبادات چیزایی رو که به درد نمیخوره خدا برای ما واجب کرده. بحث در اینه که آیا خود اینها قبل از این که امر و نهی به اونها تعلق بگیره خودشون منفعت و مفسده‌ای، مصلحت و ضرری دارن یا ندارن؟ بستر اونه. ما تازه در حال شما اینم بگید، ما ادعا میکنیم که مثلا عبادات اصلا به درد نمیخورن. ما میگیم قبل از تعلق امر عبادت چیزی نیست و مصلحت و ارزانی درش نیست، هرچیه بعد امر پیدا میشه. اشاعرم که حالا منکر مصلحت و مفسده هستن میگن الحسن و ما حسن و شاره، خب ماله مصلحت حادثه بعد الامر هم میخوان منکر بشن. اصلا اینجور نیست. خب شما دارید باز علم مصلحت رو میگید، این خروج از این موضوع بحث میشه. میخواد بگید منظور از این که ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه، یعنی احکام تابع، حالا ایشون هم آقای چیزم قبلا یه بار اشاره کردن، یه شما نمیدونم، حالا ایشون یه بار سوال کردن، یعنی دارید از تبعیت از علم به مصلحت مفسده رو میگید، باز اون یه بحث دیگه میشه. شما میگید بله خداوند چرا نماز رو واجب کرد؟ چون علم داشت نماز دارای فلان مصلحت. باز این موضوع بحث ما نیست. بحث ما سر مصلحت ها و مفسده های پیشین و موجود در متعلقات احکامه. نه این که الان مصلحت نداره، ولی ارتباط این میشه یه موضوع دیگه، یه بحث دیگه میشه. اما این غیر از اینه که بگیم خود مصلحت های موجود، یعنی خود حسن و قبح واقعی موجود در اشیا علت حکم بشه و ملاک حکم باشه. شما دارید ملاک حکم رو علم به مصلحت و مفسده میدید، نه خود مصلحت و مفسده. علم نه نشد علم به مصلحت که در الزامن دلیل بر وجود مصلحت در زمان علم نیست. خداوند علم به مصلحت داره، درست، اما اون زمانی که علم به مصلحت در مثلا صلات و صوم و امثال اینها داره، معناش اینه خود اون مصلحت در اون ایام هست قبل از جعل حکم.
من این خطبه که حد بین ایام
خب ما ببینید ولی این محل نزاعمون چیه؟ اشاعره که منکرن چیه منکرن؟ عدلیه که من گفتم کلمات خیلی واقعا در این جهت گویا نیست و گاهی مثلا ببینید محط بحث‌ها و نزاع‌ها اصلا با هم متفاوته. آیا ببینیم اشاعره چی رو منکرن؟ وقتی اشاعره میگن مصلحت‌های قبل از حکم نیست، یعنی اصلا قبل از جعل شارع هیچی نیست، با جعل و حکم شارع همه حسن و قبح پیدا میشه. واقعا اونا چی رو دارن نفی میکنن؟ ما هم از اول هی میگفتیم. از این ور کسانی که مدعی تبعیتن چی رو دارن اثبات میکنن؟ ما داریم اصلا در ملاک حکم بحث میکنیم، علت حکم رو میخواییم ببینیم چیه و گفتیم این به همون مسئله حسن و قبح واقعی مربوطه. کسانی که حسن و قبح واقعی رو قائلن، گفتیم یه عدهشون میگن، حتی از کسانی که حسن و قبح واقعی رو قائلن میگن هیچ دلیلی بر تبعیت ما نداریم. بله حسن و قبح ذاتی رو قبول داریم، اما احکام تابع مساله و مفاسد هم نیستن. این حالته این اواخر بعضی این رو بگم. اما عموما این دارن که حسن و قبح ذاتی رو قائلن و اینو علت حکم میدونن، در مقابل اشاعره که اینها حسن و قبح ذاتی رو اصلا منکرن، مثلا تبعیت معنا نداره با اون ادله‌ای که اشاره شد. پس ببینید به هر حال مسیر بحث ما تا به اینجا حول این محور بوده، به قرائن و شواهد و ادله‌ای که اقامه کردن، مثال‌هایی که زدن، بحث‌هایی که مطرح شده، از قبیل نزاع در این وجود یک مصلحت پیشین در متعلقات احکامه که اون سبب جهل حکم شده باشه. اگر نزاع این باشه، حالا شما ممکنه بگید آقا نزاع این نیست اصلا. اگر نزاع این باشه سر عبادات مونده، بعد این دلیل هم با این قرائنی که تو این بحث ما سر این دلیل بود، با این قرائنی که من عرض کردم، این روایت، حالا ما با سندش و بحث سندیش کار نداریم، از نظر دلالت این روایت به اصطلاح ظهور در این داره که یک چنین مصلحتی و یا مقصدهی در رابطه با اعیان وجود داره که باعث تحریم و تحلیل شده. حالا گفتم بحث سندی ما در رابطه با این روایت نداریم، ولی بالاخره این جهت هست که به نظر ما این دسته چهارم، حالا ما ممکن از یه دسته یه را روایت نقل کنیم، اما به هر حال اگر مواردی هم بشه میشه ملحق کرد، اینها تبعیت احکام رو در رابطه با اعیان خارجیه و اینکه احکام تابع مصلحت‌ها یا مقصدهایی موجود در اعیان خارجیه هست میرسونه، اما و به این معنی که چیز دیگه هم توی موضوع دخیل نیست، تو این اعیان اینجوریه یا واقعا ضرر دارن یا ندارن. اما در رابطه با غیر اعیان، یعنی عبادات و واجبات دیگر، این رو ما نمیتونیم از این استفاده بکنیم. بله نه اونا هرچی باشه، یعنی مخواد بگید مصنوعاتی که اون موقع نیست، در واقع بله، شما سوالتون ممکنه همین این باشه که خب اعیان خارجیه همه که در اونجا در اون زمان موجود نبودن، تحقق نداشتن، توجه داری؟ و وقت چطور میشه اعیان خارجیهی که تحقق نداشتن در اون زمان اینا حکم تحریم بهشون متعلق بشه؟ موجود نبوده تا بخواد مقصدهی داشته باشه. مثل این فرزن این چیزایی که این روزا در اومده، کراک و شیشه و نمیدونم این مواد افیونی جدید یا مسکرات جدید، حتی اینا اون وقتا که نبوده. خب خب وقت اینا چطور مثلا ما بگیم که تحریم شده در حالی که اون وجود نداشت؟ ببینید ما سخنمون سر وجود فعلی خارجی نیست که همه اینا به انواع اهی و اطنافه در زمان صدور حکم موجود باشن. ببینید اولا اینا اصناف مختلف از یه نوع هم. ببینید ازلام یا میسر یا خمر، خمری عنوان کلی حرامه، این اصلش مادت الموادش اون روشی که حالا مثلا با او خمر درست میکردن این بالاخره بوده. حالا از اون زمان تا امروز هزاران نوع مشتقات دیگه با اشکال دیگه پیدا کرده. این که شکلهای جدید باعث میشه اصناف جدیدی از یک ماده فساد درست بشه، خب این به این معنی نیست که اینها در اون مثلا وقت نبودن. لذا همه اینها این به اصطلاح اعیانی که درش یک مضراتی وجود داره به نوعی به یکی از این مواد فساد بازگشت میکنه و اینا مورد تحریم قرار گرفته اینا به نحو کلی. لذا شما میبینید حتی این چیزهای جدید رو بالاخره طبق یک نگاه همه رو برمیگردونن به یکی از اون عموماتی که سابقا بوده، حالا چه در معاملات چه در هر به حضور شما محرمات. این رو مطلق نمیتونیم بگیم. آخه الان بحث اینه که زندگی کردن تو شهری مثل تهران با این دود هم بدترین ضرر ها داره، ولی میتونی بگی که زندگی کردن حرامه؟ نه الان یقین بالاخره این رو مسلمه دیگه، ضرر داره. حالا ضررش 20 سال دیگه معلوم میشه. غذا خوردن تو این ظرفای پلاستیکی یک بار مصرف که خیلی هم داره شایع میشه، قطعا اینا همه میگن اینا ضرر داره. غذای داغ در این مثلا ظرفای چیز که میریزن، چای داغ تو این لیوانها یه بار مصرف خوردن، قطعا اینا میگن همه ضرر داره. توجه دارید؟ وقت الان حاضر بسیاری از مظاهر زندگی امروزی ما همه موجب ضرره. خب حالا بگیم همه اینا، این بحث نیست. بحث اینه ما چیزهایی که منسوسن و مورد تحریم قرار گرفتن، شما دارید مناطات رو با سراغش میدید، ما میخوایم بگیم اموری مورد تحریم قرار گرفته. و همه بحث ما میبود وجود حکم شرعی در جایی کاشف از مصلحت و مفسده واقعی در متعلق هست یا نیست. ما نمیخوایم از مصالح و مفاسد کشف حکم شرعی بکنیم که اون میشه قاعده ملازمه. ما داریم میگیم وجود حکم شرعی در یه جایی کاشف از این هست که در متعلق او یک مصلحت و مفسده واقعی هست یا نیست. خب بله، اما این مسائل مناطقمون چجوری برام معلوم بشه؟ ولی به هر حال اینم به عنوان یکی، اما نمیتونه مشکل رو حل بکنه، سوال رو حل بکنه. ما یک همین بیانی که من عرض کردم که اینا بازگشتش همه به اصطلاح همین مواد اصلی است که حرمتش بیان شده. حالا اگر هزار فعل و انفعالم در اینها صورت بگیره، مشتقات جدید پیدا بشه، افزودنی های جدید کنار اینا قرار بگیره، بالاخره اینا در یکی از این خانواده های محرماتی که مورد تصریح قرار گرفته اند قرار میگیرن. بلا درسته، نه این که درست، ولی سوال اینه، خب شما این رو چگونه میگید حرامه؟ این چطور میگید مصلحت داره یا مفسده داره؟ مصلحت های پیشین در اینجا چجوری تصویر میشه؟
من این درست
یعنی همون عمومات، همون ارحال ادلهی که شما منطبقش کردید بر این و اینو مصداق برای اون دلیل قرار دادید، برقرار اون مرجع هم با یه دلیل حکم به حرمت میکنه دیگه.
بله برحال، یعنی میخوام بگم که برمیگرد به این که یا با قبلش یه مبدایی در این واجبه اتخاذ کردیم یا ندیم.
بله
خب با مبدا که مثلا روشن میشه یا درست این از اون مومات استفراد شده باشیدش، ما اگر با نگاه به مومات این مبدا اتخاذ کرده باشیم که طبعیت هست در احباب و این هم قدشون کنه اگر شده ایده مثلا
از وجود مصلحت بگم، یا مقصده به جهت اینکه اون عامش وقتی تحریمش یا حلیتش بیان شده اون خودش تابع مسائل و مفاسد حالی شده، یه مصداقی از اون ما در احکام ظاهری که تبعیت رو نداریم، که در احکام ظاهری اصلا ما که اصل حکم ظاهری رو قبول نداشتیم، اونا هم که قبول ندارن دیگه خب خیالشون راحته، اصلا چیزی به نام حکم ظاهری ما نداریم. اگرم داشتیم اونایی که تبعیت رو مطرح میکنن، تبعیت در احکام واقعیه رو میگن، تبعیت در احکام ظاهریه که نیست که. حالا ظاهریه به اصطلاح به معنای مصطلح یا حتی در مورد ظاهریه منطبق بر اصول عملیه که دیگه اونجا تکلیف روشن‌تره دیگه، اونجا که دیگه اصلا بحث تبعیت نیست. ولی ما اونو خارج میکنیم. بله ظاهرش اینه که اینا که میگن حکم شرعی همه رو دارن میگن، منتها باید اینو ما باید بگیم، مایی که میگیم اینها مصلحتی درشون نیست یا تبعیت رو در مورد حکم ظاهری یا احکام مستفاد از اصول عملی منکر میشویم، نه اینکه مطلق مصلحت رو منکر بشیم، میگیم اینا مصلحت های پیشین ندارن، مصلحتی در متعلقات اینا نیست. این به این معنی نیست که اصلا مصلحت نباشه، چه بسا مصالح دیگری اینجا باشه. حکمی که اگر ما بپذیریم، اگر بپذیریم که بر اساس مثلا یک اصل عملی حکم جعل میشه یا بر اساس معدای اماره حکم جعل میشه، خب بالاخره این یه مصلحتی درش هست، ولی اون مصلحت مربوط به متعلقات این احکام ظاهریه نیست. اما این مصلحتی هست، شما قبلا هم گفتیم مصلحت منحصر در اینا نیست، مصالح دیگری هم هست. ما همه این پیشبینی ها رو کردیم، وقتی حالا میخوام این قول رو بیان بکنیم، همه جهات دیدیم که هیچ جاش گیر نکنیم، خلاصه یه چیزی بگیم که یه گوشش گیر بکنه علل قاعده خود شما هم تا حالا حد دارید که بالاخره ما به یه تفصیل میخوام در این مسئله برسیم، اونم یه تفصیل چند شاخه ها، نه یه تفصیلی که حالا فقط دو ضلع داشته باشه، یه تفصیل چی؟ آره، یه تفصیل چند شاخه است. حالا اینجا این هم دسته چهارم، اما دسته پنجم عرضم به حضور شما روایات و ادله ایست که ظهور در نفی تعبد میکنه. ما حالا اینا رو بیشتر با توجه به دلالتی که این ادله داشتن دسته بندی کردیم. ممکنه بعضی از این ادله به حسب لوازمشون مثلا لازمه یک دلیل مطابق منطوق یک دلیل باشه، دقیقا فرمودی. حالا ما خواستیم دقیقا اون لسان دلیل که به اصطلاح ظهور در یک مطلبی داره، اون مطلبی که ظهور بیشتری از اون مطلبی که به اصطلاح از اون دلیل بیشتر مورد استفاده هست، اون رو بیان بکنیم. روایت محمد ابن سنان که عرض کردیم در نامه ای از امام رضا سوالاتی کرد و امام علیه السلام هم خطاب به محمد ابن سنان چیزی رو مکتوب فرمودن. خب سوال این بود که بعضی از اهل قبله گمان میکنن که خداوند تبارک و تعالی چیزی را حرام و حلال نکرد لعلتن اکثر من از تعبد به عباده. میگه امام علیه السلام به محمد ابن سنان میگه تو نامت که همچین چیزی نوشتی؟ بعد میفرماد قد ذل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا. هر کی این فکر رو بکنه در گمراهیه. لانه لو کان ذلک، اگر این چنین بود لکان جائزا ان یستعبدهم به تحلیل محرم. اگر مسئله صرف تعبد بود پس باید میشد آنچرا که حرام شده حلال بشه و آنچرا که حلال شده حرام بشه، حتی یستعبدهم به ترک صلات و صیام و الحج و الاخر. خب این روایت در واقع ما گفتیم قبلا که ظهور در این داره که میخواد عقیده ای را که معتقده به نفی غرض در افعال خداوند بود اینها رو کنار بگذاره و تنبه به این نکته بدهد که افعال خداوند همه برای یک غرض و هدفی است. اینجور نیست که هیچ غرضی نباشه همینجوری یه چیزی را حلال بکنه یه چیزی را حرام. و اگه این بود میتونست عکس اون چه که تا حالا حرام کرده و حلال کرده عمل بکنه. اراحت فرمودی؟ خب اونی که از این روایت میفهمیم حداقلش اینه، میخواد بگه تعبد محض نیست، احکام تعبدی محض نیستن، نفی تعبد داره میکنه. حالا این به این معنا نیست که بخواد بگه همه چیزم تابع مصالح و مفاسد در متعلقاته. میگه این که شما گمان کنید همه احکام تعبدی محض، این چنین نیست. شما فرمودید اینم دلیل یعنی طائفه یا دسته پنجم. حالا یه دسته دیگه مونده، اینو بگیم و بعد ببینیم که